سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم. خودم 43 سالمه. خوشحال نمیدم کمکم کنید. چند سوال بپرسم از شما.
نه نه، اولا لطفه نزدیک گوشی باشید، کمی هم بلندتر چون صداتون خیلی شفاف نیست عزیز. هدفونی چیزی بلندگوی هم اگر هست لطفا قطعش کنی.
من فکر کنم چون تو خیابون هستم یه مردان شاید.
خب آخه از اروپا هستید، از تو خیابون خیلی صدا خوب نخواهد بود. بفرمایید.
بله، من 43 سالم تقریبا، 9 سال اومدم اروپا و یه دختر 16 ساله دارم، تنها اومدید. قرار بود بعد از گذرنامه پروسه اقامتمون همسرم هم بیاد که بعدها دیگه ایشون چند دفعه اومدن نتونستم ببونم برگشت. به هر دلیلی ما از قبل خیلی مشکل داشتیم، ما این هم بگم یه دفعه جدا شدیم و کمتر از یه ماه طول نکشید دوباره با هم برگشتیم. بعد از یک سال که اومدیم با هم راهی اروپا شدیم، ایشون برگشت ما رو فرستاد جلو چون فکر کرد که یک نفر بهش راهنمایی کرده تو پروسه اقامت برای مادر دختر تنها خیلی بهتر میشه. ایشون ما رو تنها گذاشت، یعنی به من گفت که شما میتونید شما برگردید ایران، من میرم یا نمیتونیم دوتا با هم بیایم خاطر مشکلات مالی و هزینه خیلی زیاد میشه. بعد من ترجیح دادم با دخترم بیام با وجود که خیلی خانوادهام وابستگی داشتم و خیلی هم میترسیدم اینکه هیچ اطلاعاتی نداشتم، اصلا دوست نداشتم دور میشم کشورم بخصوص، ولی به خاطر اینکه با ایشون مجبور نباشم زندگی کنم رفتن به مدت ترجیح دادم. من با دخترم اومدم اینجا و بعد سه سال کار اقامتمون و کار ایشون درست شد، ایشون خواستیم اومدم اینجا و 12 روز موندم و برگشتم. من خیلی پشیمون شدم از اینکه کار ایشون کردم که اومدم با این آدم کاملا روانی تر از قبل روبرو شدم.
ببخشید، بازم میشه لطف کنید یه جایی تو خیابونم هستید بایستید یه گوشه ای که راه نرید که نفس نفس بزنید و
من اینجا مسیرت نیستم
جان،
از استرس
همش آخه عزیزم، ما که نمیتونیم اولا از اروپا تلفن ها خوب نیست، تو خیابون هم باشید استرس هم داشته باشید، آخه من نمیتونم شما رو بفهمم. فایده ای گفتید؟
بله بله متوجه شدم، خودم میخواستم بخشید، من خودم صدای خودم نمیشنوم. بعد دیگه ایشون بعد 12 روز برگشت، من اینجا نظرم این بود که جدا از ما زندگی بکن، حالا شده حتی تو یک ساختمون برات خونه پیدا میکنم، جدا زندگی بکن چند ماه بعد ما ببینیم که میتونیم با هم دوباره شروع کنیم یا نه. ایشون گفتش که نه، من فکر کردم الان میاد اینجا شما برای من فرش قرمز نکردی و با دست گل میاد دیدن من، از این حرفا خیلی خوشحال میشه در حالی که نه من خوشحال شدم نه دخترم، خیلی میترسیدیم ازش آقای دکتر. بعد ایشون اومد و 12 روز موند، ما حتی اتاقامون جدا بود تو کل این 12 روز، ایشون با دخترم تو اتاق میخوابیدن. بعد تو اتاق ضوابط ایشون برگشت ایران، بدونی که به من بگه بلیط برگشت گرفت و برگشت ایران و باز دو ماه بعد دوباره اومد. من دیگه این دفعه راست ندادم خودتون، خیلی ترسیدم، حس میکردم الان میاد اسید میخواد بپاشه تو صورتون. بعد چین دوباره برگشت به میل خودش رفته بود این برنامه ها، راست ندادم. ایشون یک روز مثل اینکه مونده بود خونه یک از آشناهامو باز برگشت ایران و باز چند ماه دیگه دوباره اومد که من اصلا یک کشور دیگه رفته بودم سفر خونه یک از دوستای من رفته بودم، نبودیم اصلا توی این شهر. ایشون اومده بود هر که در زده بود یا زنگ زده بود به تلفن من دیده بود جواب نمیدی، فکر کرده دیگه ما واقعا نمیخوام، برگشته بود ایران و دیگه این آخرین باری بود که ایشون تشریف آوردن کشور من. بعد ما اینجا زندگیمون ادامه دادیم و فهمیدم ایشون اصلا کلا منو خروج کرده از ایران، رفته شکایت کرده که من دختر دزدیدم بچه‌مونو، من ممنوع خروج کرده بود. خیلی عذاب کشیدم با دکتر از دید خانواده، من میگفت اگر یا ایران دیگه نمیشه برگردی اعدامت میکنن، خیلی چیزای دیگه.
حالا البته شما برگردید ایران اعدامتون هم نمیکنن، بعدم خب حالا شما یه همچنه همسر بیمار روانی که داشتی چه اهمیت داری که چی میگه یا چی کار میکنه؟ مگر شما هنوز زن و شوهری؟
الان نه، ولی تقریبا یک سال دو ساله که خودش دیگه خود به خود به میل خودش طلاق قیابیمونو الان من دخالت دادم رفتم طلاق.
بسیار عالی. پس بنابراین شما یه مرد بیماری داشتید به عنوان شوهر، خوشبختانه رفته دنبال کاری. کدام کشور بودید که ایشون اینقدر راحت میتونست بره و بیاد، بره ایران و برگرده اروپا دوباره؟
اصلا اینقدر اینجا عجیب بود که ایشون دفعه دوم که اومد پلیس من زنگ زد، گفت ایشون جزء چه دسته هست که راحت میتونه بیاد بره، چون پاسپورتش اینجا دفعه اول اومده بود که ویزای اتریش خورده بود توی پاسپورتش، پاسپورتش اینجا پیش پلیس بود که ایشون برگشت که کارهای اقامت ایشون انجام بده، ایشون برگشت پاسپورت بگیره، وای نشد که پاسپورت پیشش رو بگیره، برگشت پاسپورت ایرانی هم اورجینالش اینجا بود. بعد ایشون رفت دوباره که برگشت با پاسپورت اورجینال و دوباره مورد استفادت اتریش دوباره ویزای دائم. اصلا پلیس اینجا شک کرده بود.
حالا من کاری به اون ندارم، من فقط تا حالا می بود که چرا اینقدر راحت. به هر حال یک ایشون دیگه ول کردن رفتن، دو شما رو هم طلاق دادن، بعدم همین. حالا اولا مسئله چیه، مشکل چیه، سوال چیه؟ شما که شما و دختر کنم که خلاص شدی حداقل در یه زمینه هایی.
نه کامل از اون شرط راحت شدیم آقای دکتر، خدا شد.
خب بسیار.
من شرطم برای طلاق هم این بود که
حالا وارد اون جزئیات نشیم. خب خلاص شدید، حالا مشکل و مسئله چیه، برای چی تلفن کردید؟
آره آره، من الان میتونم برم ایران برگردم، مشکل ندارم. ولی الان مشکلم اینه که بعد از تقریبا 3 سال از این فاصله گذشت، من اینجا با یک آقای آشنا شدم که دختر من 13 ساله بود. بعد دختر من خیلی ایشونو دوست داشت، در حقیقت ما توی جمعی از دوستان ما هم بیرون آشنا شده بودیم. بعد من ابتدا اصلا تمایل نداشتم، چون هر روز نتونی پول زندگی بعد گذشتم فراموش کنم، خیلی گذشتم این فاصله یکم بیشتر بشه، شناخت پیدا کنیم. دختر من خیلی اصرار داشت و ایشون دوست داشت، ایشون هم فوق‌العاده آدم محترم بودن، عدید از نظر اجتماعی.
ایشون چند سالشه این آقا؟ این آقا چند سالشه؟ این آقا چند سالشونه؟
من الان 43 سالمه.
نه این آقا چند سالشونه؟
2 سالشونه، 7 سال از ما بزرگتر.
ایرانیان یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی هستن.
خب ازدواج و اینا قبلا رو بچه چی داره؟
ایشون ازدواج کرده بودن، 10 سال زندگی مشترک داشتن دقیقاً مثل من، ولی بچه نداشتن.
شغل و کارشون چیه؟
توی ایران که حالا هرچی وضعشون خوب بوده، ولی اینجا از صفر شروع کردن و شغل کار دائمی ثابتی ندارن، یعنی هر چیزی از خوشایند اینطوریه. ولی درآمد مثلا 1500 یورو توی زمینه میشه. برای واسه موقعشون بعد من خودم هم کار میکنم، از اول خیلی قبل از ایشون شروع کردم به کار. الان تو زمینه کاری من موفقم، بعد این راضی هستم از کارم، تو زمینه تحصیلیمه و یه سری مشکلاتی پیش اومده که اگه شما سوالی ندارید من شروع کنم مشکلات نوشتن.
مشکلات راجبه چی هست؟ مشکلات درباره چه موضوعی عزیز؟
مشکلات هم بیشتر واقعا اختلافات مالی داریم آقای دکتر.
با کی؟
خیلی جوابتون من و پارتنرم.
پارتنری در کار نیست، شما چرا اینقدر موضوع جدی گرفتید؟ یه آدمی است میگید اولا که معلومه تو این سن و سال هنوز کاری ندارن و هیچی، با درآمد 1500 یورو زندگی میکنن. شما هم که دارید برای خودتون کار میکنید، با یه دختر 16 ساله شما رو مرد و شوهر برای چی میکنید؟
ایشون تنهایی خیلی سخت آقای دکتر، نمیشه که
تنهایی و درمان اینقدر جدی باشه. قال با هم زندگی میکنید؟
بله الان حدود 3 ساله با هم زندگی میکنیم.
بسیار خوب. حالا مسئله مالیتون چیه؟
من درآمد خودم دارم، ایشون درآمد خودشو داره. هزینه چون خونه من از قبل داشتم، ایشون هم خونه داشت، البته خونه شون کوچیک بود، ما نتونستیم.
حالا جزئیاتش مهم نیست، الان مشکل مالی چیه؟
بله این که ایشون اومده خونه من، خونه من چون بزرگتر بود ایشون اومده خونه من، بعد هزینه اداره خونه و مسائل اینا همه واسه منه، مخارج خونه واسه منه، به خاطر اینکه ایشون تا 11 شب بعد سر کار باشه. اینجا به هر حال این که ایشون ولی درآمدش کامل میاد آخر ماه میده به من پسنداز میشه، یعنی من خودم کافیه برای یک ماه زندگی. بعد اینطوری یعنی از اول با هم تصمیم گرفتیم که پسنداز بکنیم. ولی الان مشکلاتی که من پیش میاد، مثلا ماهایی که آخر ماه پول کم میارم، مثلا به من یه پولی تو چیکار کردی، یا مثلا خودش هم بیاد اگه بفرستم از خرید این آقای دکتر خرید خیلی خوب خرید میکنه، اینطور نیست که خفیف باشه، ولی توی زمین های خصاصت هایی میکنه، مثلا مسافرت داره آخر هفته من در نظر میگیرم مثلا 400 یورو میشه دو شهر، من میگه نه خیلی زیاده، مثلا اصلا توی این سال ما یه مسافرت نرفتیم، کنسرت میاد اصلا میگه نمیخواد بره، هزینه زیاد میشه، یعنی ما آماده ایم در دروازی بر میگه ولش کن نمیخواد بره، یعنی هیچ تفریحی به خاطر اینکه دوست داره اون پول پسنداز هر روز بیشتر بشه، یعنی یک یورو برات یک یورو، این خیلی منو عذاب میده آقای دکتر. بعد مثلا از رفتنش با دختر من خیلی خیلی با محبته، خیلی هوا دخترم داره نصیحت میکنه، وقت من سر کارم میشه وقتش توی بیرون داره، ولی خیلی بهش گیر میده. مثلا یه مثال میزنم که مثلا خودش شب میخواد بخوابه، مثلا خسته باشه مسواک ندادم، مثلا اینقدر مهم نیست که مسواک ندادم، ولی وای از اون شب که دختر من مسواک نداده بخواد بره بخوابه، اینو از رخت خوابش اتاق بیرون میاره، دخترم مسواک باید بزنی، نمیدونم شما خانمی دو ساعت با این دخترم موقع خواب نیست داره چوز میزنه، هر سیزنه که شما باید این کار بکنید. و اگه دوباره تکرار بشه باز رفتار بدی میکنه آقای دکتر.
رفتار بدی میکنه یعنی چی؟ رفتار بدی میکنه یعنی چی؟ رفتار بدی میکنه یعنی چی؟
مثلا همین که دوباره توضیح میده و مثلا فردا تا به تکرار یا ماه دیگه
حالا دخترتون صبر کنید، دخترتون که ایشون رو خیلی دوست داشتن هنوزم دوست دارن؟ ای دوست دارن که با مهم نیست. خب دارن،
من فکر میکنم دخترم بیشتر دوست داره ما با هم باشیم، اصلا خودش رو در نظر نمیگیره.
خیلی خوب، مهم نیست بر... نه صبر کنید عزیزم، نتیجه مهمه. دختر شما به هر دلیلی دوست داره شما با هم باشید، بسیار خوب با هم باشید. ایشون هم از این بعد بره مسواکشو بزنه که درد سر نشه.
خب من نمیتونم که دخترم مجبور کنم. این یه مثال خیلی کوچیک بود، مثلا
حالا مثال خیلی بزرگ عزیزم، مثال خیلی بزرگ و مهمشو بزنید.
یه چیزایی که باعث ناراحت، مثلا میگه برق اتاق خواب زود خاموش کن شب بخواب، مصرف پول برق زیاد میشه.
عزیز من، یا آدم خسیسی است و یا آدمی است که نگران مسائل مالی. بنابراین شما این مشخصه رو دارید. خب خیلی هم متأسفانه این گونه. بعدم معلومه یه حالت وسواس رو داره در این زمینه‌ای که
بله بله. دقیقاً خیلی وسواس
آقای. بنابراین اگر حاضر هستن ایشون برن دکتر کمک بگیرن، شاید بشه براشون کاری کرد. اگر نه این همینه که هست. مثل قدش همینه، رنگ چشمش هم همینه. میخواید چیکار کنید؟ میخواهیدش در مجموع قبولش کنید، نمیخواید بذارید بره؟
من اصلا یه روز احساس میکنم که خوشبخت‌ترین آدم رو کار زمینم، ممکنه مثلا دو ساعت بعدش احساس میکنم خیلی آدم تنها بیچاره هستم. آقای دکتر
شما چرا فکر چرا شما ممکنه به من بفرمایید با این همه وضعیت بدی که دارید که گونه احساس کنید خوشبخت‌ترین آدم روی زمینی؟ چه خوشبختی شما دارید؟
اصلا نمیدونم، خودم همین موندم الان، نمیدونم که مشکل از منه یا
از مشکلم از شما هست. بنابراین اگر حرفتون این است که یه روز فکر میکنید خوشبخت ترین یه روز، نه، برید دکتر، برای که احتمالاً حالت دو قطبی رو دارید. احتمالاً حرفایی هم که میزنید اون بو رو داره. بنابراین با یه خانم یا با یه خانم روانشناسی صحبت کنید یا روانپزشکی، ببینید نظر ایشون چیه، شاید هم دارو بهتون بده. بر واقع ایشون که کار عجیب و غریبی نمیکنه، حالا آدم خسیسیه، مشکل آدم اذیت میشه بعد. ولی شما که نه ازدواج کردید، علاوه این همه مشکل و مسئله و گرفتاری شما تو مملکت دارید، بعدم ایشون هم هرچی پول در میاره که میده به شما که پس انداز کنید. از اون پولم نمیخواد چیزی خرج کنه. اگر واقعا مال هر دوتون یا هر ستون باشه، به هر حال یه جوری دیگه مواظبتون. برای دختر شما به دو سال سه سال دیگه دانشگاه میره، بعدم احتمالا ممکنه چند سال بعدش ازدواج کنه، میره دنبال کار شما، میمونی تا ایشون.
همین الان آقای دکتر، من وقتی با شما خواستم تماس بگیرم فکر کردم دیگه الان بدبختی داره تو کره زمین از زندگی
نه خبری نه. شما با این زندگی مزخرفی که داشتید، اون مرد دیوونه‌ای که دور براتون بوده، خلاص شدید عزیز. قبلا یه کسی روزی چند دفعه شما رو کتک می‌زد، حالا یه کسی روزی یه دفعه فوشتون میده. ولش کنید که بذار فوشو بده بره.
الان دارم 14 تا مسئله خیلی سخت شما حساب زندگی من نوشتم، می‌خواستم دارم یکی یکی مرور می‌کنم که بعدش چی رو بشه ما بگم. آقای دکتر می‌گم
همین بی خودی دنبال موضوع نگرد، برو خودتو مشغول کار زندگی کن، ورزش تو بکن، یه کمی تفریح کن، هر تفریحی که دوست داری یکی دو تا دوست خانم پیدا کن که بتونی باشون در ارتباط باشی، ایام بگذرون بره دیگه. به قول اون دوست شیرازی، شما با یه فلاکتی خوشید دیگه. حالا حرف حسابی چیه بابا با این وضعیت و این توضیحاتی که میدی؟ به هر حال من فکر کنم 95% مشکل شما اون قبلی بود که خوشبختانه از صحنه رفته بیرون و آزاد شدید. یه ذره بی‌دردی و بی‌رنجی رو فعلا بکشید تا بعدن ایام شادی و لذت بیاد، دخترتون هم ذره بزرگتر بشه، از این بحران و طوفان به هر حال نوجوانیش هم بیرون بیاد. بعدم اون اگر راحت و راضیه و همچنان میخواد شما با هم باشید که دیگه دلیل نداره تو خودت اذیت کنی. بنابراین الانم برگرد به خونه، دو مرتبه فکر کن که خوشبخت ترین زن روی زمین هستی و همین دیگه. بعدم اگه فرصتی شد یه دکتر روانپزشکی رو ببین، شاید ایشون نظر و توصیه برات داشته باشن. رای ایام بگذار. حالا واسه دختر 16
سالمه که خیلی مسائل تو میدونم که طبیعیه نیستن، ولی خیلی خاطرات بعد گذشته تو آقای دکتر همه رو به خاطر میاره. بعد این باعث میشه که من وقتی که با پارتنرم بحثم میشه دوام میشه، این بحث خیلی عادی، دختر من همون خیلی زد میشه، میره تو اتاق سر میبنده و چند روز گریه میکنه. من چند وقتی که
نه فهمیدم. صبر کنید. بله. اولا باید کمکش کنید که بیخودی سراغ خاطرات گذشته، یعنی زندگیش باید اینقدر پر باشه، میدونم شرایط سخته، که یاد خاطرات من. بعدم دوم که شما دو تا چرا دعوا میکنین جلو اون که اون رو اینقدر اذیت کنین. سوم اگر میره تو اتاقش برای مدت طولانی، حتما دکتر میخواد دیگه. ماجرا تینیجری نیست یا جوانی و نوجوانی نیست.
بله الان حدود دو ماهه که میره پیش دکتر مشاور صحبت میکنه با خانم که ایشون البته زبانش آلمانی خیلی سخته براش، ولی خیلی حالش بهتر شده. دختر من اصلا فراموش نمیکنه آقای دکتر، ما بحثمون بحث خیلی جنجالی نیست، که بحث خیلی عادی یاد گذشته کاری که پدرش در حق من کرده میفته. یه سال بیشتر از یک سالی که اصلا با پدرش دلش نمیخواد صحبت کنه، ولی دلش خیلی تنگ میشه. من میبینم مثلا تو حمام زیر دوش صدای موزیکش رو زیاد میکنه تا من نشنوم، ولی بلند خیلی بلند گریه میکنه.
عزیزم اون که بیماریشه، لا صبر کنید، دلش برای باباش تنگ میشه چی عزیزم؟ چرا یه چیزایی میسازید؟ دختر شما کاملا افسردگی سنگین و شدید داره، این حد اقلشه احتمالاً شده. بلکه اون باباش با آدم بیمار روانی بود عزیز، بچه هم یه مقدار منتقل کرده، هم از نظر ارثی هم محیط سخت و بسیار بدی که داشتید. دختر شما حتما باید نمیدونم مشاوریست یا یه روانشناس یا روانپزشک دخترتون میخواد. روانپزشک یعنی کسی که میتونه دارو هم بنویسه به دخترتون بده. مشاوره اونقدر کار نمیکنه.
خیلی خوشحاله، ولی تو خونه یک روز خیلی خوشحال، یه روز خیلی ناراحت.
بنابراین من حدسم، ببین عزیز، حدسم درست بود. دختر شما دو قطبیه، منیک دیپرشن داره. اون کارهای شوهرتون هم همین حرفا بوده. بنابراین متاسفانه اون رو گرفته. شما روان پزشک میخواید و دارو میخواید برای دختره. بنابراین از اون کانسلرش، مشاورش هم بخواید که معرفیش کنه به یه روان پزشک. ببینید که روانپزشک نظرش چیه، ولی مسئله جدی تر از اینه. شما هم جلو به ایشون بیخورید، جر و بحث نکنید دیگه.
بله
حتما. مرسی آقای دکتر،
خواهش میکنم. خواهش
میکنم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
شنگجمن باش نمنده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که وقتتون رو در اختیار من میذارید که بتونم مشکلم رو براتون بگم و از دانش و تجربتون بهره مند بشم.
خواهش من، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه بک‌گراندی از خودم میدم و مشکل رو مطرح میکنم و شما هر موقع هر جور صلاح میدونید من رو قطع کنید. من 30 سالم هست، یک خواهر 8 سال بزرگتر از خودم دارم، دانشجوی دکترا هستم در آمریکا. از طریق دانشجویی اومدم آمریکا، مسترم رو گرفتم، 2 سال کار کردم و بعد وارد PhD شدم.
چند سال امریکایید عزیز؟ چند سال امریکایید عزیز؟
از سال 2015 اومدم.
بسیار
خوب. با آقای به مدت 1.5 سالی که در ارتباط هستم، ایشون 8 سال بزرگتر من هستن و پزشک فوق تخصصن. ما در حال حاضر با هم زندگی میکنیم. منطقه من یه مشکل
نه سب کنید چه مدتی است با هم زندگی میکنی؟
تقریبا 1 سال هست، یکم بیشتر، 1.5 سال.
خب شما 3 ماه بعد از آشنایی، 4 ماه بعد از آشنایی با ایشون تصمیم گرفتید با هم همخونه بشید؟
یکم بیشتر از 1.5 سالی که هم رو میشناسم، نزدیک 2 سال.
اوکی، به من بگید ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون خیلی ساله، فکر کنم یه 13 سالی میشه.
و فرزند چندم هستن؟
ایشون فرزند اولن و یک برادر کوچیک‌تر از خودشون دارن که 2 سال از خودشون کوچیک‌تر.
اون وقت آیا اعضای خانواده هیچ کدوم از شما امریکا هستن؟ همیشون هم شما؟
خانواده من که اصلا امریکا نیستن، خانواده ایشون هم یه سری فامیل مثل دخترمه و عمه اینجا هستن و پدر مادرشون هم سیتیزنن و میرن و میان و همچنین برادرشون هم اینجا زندگی میکنن.
خب نظر اعضای خانواده ایشون راجع به شما که با هم زندگی میکنید چیه؟
راستش من رو ندیدن، با من تلفنی صحبت کردن که اونجوری که من شنیدم و فیدبکی که به ایشون دادن خوب بوده و منتظر هستن
سال...
که
شما 1 سال دارید با ایشون زندگی میکنید، پدر مادری که میان و میرن و برادر شما رو ندیدن. خب شما رو پنهان کرده شما چطور ندیدن؟
نه آقای دکتر، پدر و مادرشون به خاطر کووید نتونستن بیان آمریکا و با برادرشون ایشون فعلا رابطه ندارن چون با هم قهر هستن و همچنین اینکه فامیل های دیگه نیستن، ما توی شهر دیگه هستیم و فقط میدونن که ایشون با یه دختری در ارتباط هستن. اون فامیل های مثل احمد و
میدونن با یه دختری در ارتباطه یا با یه دختری داره زندگی میکنه؟
اینش رو نمیدونن.
اوکی، نه
فکر کنم میدونن که با یه دختری در ارتباطه، ولی مادر و پدرشون میدونن که ما با هم زندگی میکنیم.
بسیار خب، چه خبر است بینتون؟
آقای دکتر، ما همون اول که با هم آشنا شدیم خب خیلی شناخت خوبی از هم پیدا کردیم، یه سری مشکلاتی بود، ولی این اخیر من احساس میکنم که خیلی لو تمپر شدم و خشمم خیلی زیاد شده و همون موقعی که یه چیزی رو احساس میکنم اکت میکنم، انقدر خشمم زیاد میشه که حالت هیستریانیک به هم دست میده و جیغ میزنم و اگر خیلی خیلی شدید باشه خودم رو میزنم.
یه مریضی رو از کی داشتیم؟
راستش من زیاد اینجور نمیشدم، مثلا فوت فامیل نزدیکم که اتفاق افتاد یه بار اینجوری شدم و یه بار دیگه هم خبر فوت یه نفر دیگه ای رو که شنیدم اینجور شدم و اینجور نبودم تا وارد رابطه شدم و به این شدت بازم نبودم. خیلی خشمگین
بودم. شما من بگید وقتی که صبر کنید، یه ذره دقیق تر میخوام بدونم، وقتی یه کسی عزیزش میمیره جیغ میزنه؟
نه نمیزنه، ولی من
نمیزنم. علتش اینه که شما در حالت اضطراب شدید وارد اون مرحله میشید. علتش همین است که یه مسئله در مورد مرگ در دوران کودکیتون داشتید. چه خبر بوده تو بچگی؟ تو 7-8 سال اول عزیزی مرده، خطر مرگی وجود داشت، چی بوده که شما نسبت به این موضوع این حالت فوبیای سنگین رو پیدا کردی یا حراس سنگین رو؟
آقای دکتر، من مادر بزرگم رو از دست دادم، ولی فکر میکنم این کلن این مسئله مربوط به مرگ نشه و خیلی چیزایی دیگه. مخصوصا الان من الان هر چیزی تقریبا که یه ذره خلاف میلم باشه صبر میکنم و گوش میدم. اگر یه ذره دیگه به هم فشار وارد بشه میرم تو این مرحله.
خب اون که البته بازی شماست. به من بگید چرا خشمگینید؟ از چه چیزی خشم؟ شما در اینجا زندگیتون رو میکنید، درستون رو میخونید، تو با یه آقایم زندگی میکنید، هنوز هم ازدواج نکردید، چه خبر بینتون؟ خشمگین میشید درباره چه موضوعی یا چه موضوعایی؟
کلن اگر بخوام راجع به رابطه بگم از چی خشمگینم، خیلی اتفاقای افتاده که من هی خشمگین و خشمگین تر شدم. مثلا من احساس میکنم ایشون یه وسواس خیلی دقیقی دارن و یه عیب‌جویی دارن که من و یه حالت پرفکشنی دارن که من هر کاری بکنم آخر یه عیب و ایرادی از توش در میاد.
بنابراین ایشون شخصیت وسواسی مجبوره، زمنان زیر نظر پدر و مادری بوده که سرزنش میکردن، دستور میدادن، کنترل میکردن و این حال رو داره. بنابراین این رو هم نسبت به شما اعمال میکنه، ولی به نظر میسه شما هم همچی چیزی داشتید.
بله آقای دکتر، من اصلا از سمت خانواده توی خانواده بودم که خود مادرم مثلا همیشه جیغ میزدن و پدرم هم وقتی خیلی عصبانی میشدن مثلا ممکن بود خودشون رو بزنن. بنابراین اینا همه به من ارث رسیده و همچنین اینکه خیلی 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 سریع خانواده من عصبانی میشن و ما خیلی لو تمپر هستیم و خیلی هم سریع فراموش میکنیم. ولی
نه حالا فراموشیتون معناش این نیست، مشغول چیز دیگه میشید، خیلی که بعدن میاد. ولی یک آنچه که شما بهش اشاره میکنید استرابتون، مثلا کنترل استراب از طریق خشم و عصبانیت که نوراتیک انگزایتی مایه اصلیشه، اون رو دارید، بنابراین زمینه ارسی رو داشتید، سیمپیچه مغزتون یه ذره اشکال داره، بنابراین خیلی زود به هم میریزید. بعدم متاسفانه نیامدید در دنیای واقعیت با یه اصولی خودتون رو آشنا کنید و خشمتون رو اداره کنید و در این حال که خشمتون اداره میکنید برید استرابتون رو از میان ببرید که موضوعها این چنین شما رو به هم نریزه. یعنی شما هیچ کاری رو نکردید، برای آنچه که باید انجام میدادید وقتی که با یه چنین آسیبی روبرو بودید. زمینه ارثی داشتید، محیط خانوادگی داشتید، متأسفانه از قاعده ازدواجم که قاعده اولی است که میشناسید، امروز ما بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر یا مادرمون یا هر دو رو داره. یعنی این شرط این که من با کسی ازدواج کنم وقتی که پدر مادر سرزنش کننده، کنترل کننده، مضطرب، خشمگینی دارم اینه که اون دقیقاً همینا باشه. و شما هم به نظر میرسه مردی رو انتخاب کردید که به نوعی تداوم میبخشه به آنچه که در دوران کودکیتون بوده. علل روانیش که دو سه تا مورد دیگه هم هست رو میشناسیم. برای آنچه که شما دارید به من گزارش میدید این است که شما آدم مضطرب و نگرانی هستید، در این حال این استراب را از طریق خشم و عصبانیت کنترل میکنید، هیچ وقت هم نخواستید واقع بینانه با موضوعها برخورد کنید. حالا عرض میکنم قصدم چیه و بعدم گرفتار شدید. واقعیتی هم که در جهان اینه که یک عزیز زندگی بسیار سخت و مشکل، یک دو تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنج، سه ما با همه اختلاف داریم زیرا با خودمون اختلاف داریم. 4 دنیا دنیای خوب و بد یا درست و غلط نیست، دنیا دنیای تفاوت. شما هیچ کدوم از این اصول رو قبول ندارید. بنابراین شما وارد یه مرحله میشید بهش میگن انتظار، اکسپکتیشن، انتظار و توقع. و روزی که آدم انتظار و توقع داره حتما تو زندگیش مضطرب و خشمگین و بعدن عصبانی میشه. اکسپکتیشن اصلا این لغت انتظار، من انتظار ندارم. من همیشه عرض کردم من امیدوار هستم که چیزی سر جاش باشه، ماشینم تو پارکینگ باشه، این انتظار من نیست، امیدواری من. چون روزی که انتظار باشه از پا در میام. و شما یه حرفی دارید به من میزنید که تو خانوادتون بوده، همینقدر یه چیزی مخالف میلتونه که مخالف انتظار شماست یا توقع شماست که حالا برمیگرده به احتیاجتون، به خواستتون، به حقتون، به هر چیزی، فرقی نمیکنه، شما اصلا پاشیده میشید. ما همچین دنیایی نداریم عزیز. و من رسما بارها عرض کردم من دو تا آدم رو به هم میچسبونم عین هم، یعنی یه چیزو تجربه میکنن. یکی هزار دفعه در یه روز خشمگین و عصبانی میشه یا خشمگین میشه، یکی 20 دفعه. چرا این هزار دفعه اون 20 دفعه یه پنجاهمش؟ علت چیه؟ که اولی باور نداره که انتظار و توقع من حق منه، چیزی که باید اتفاق بیفته. تفاوت رو میپذیره، اختلاف رو میپذیره، درد و رنج زندگی رو میپذیره. میپذیره حتی وقتی همه این کارا رو میکنه ممکنه جواب درست نگیره. ولی اون آدمی که هزار دفعه داره خشمگین میشه کسیه که هیچ کدوم از این اصول رو باور نداره. حرف اینه که حقمه، خواستمه، آرزومه، هدفمه، میخواستم، گفته بودن، قول داده بودن، چرا نمیشه؟ در حالی که ما همچین دنیایی نداریم عزیز. مطالعات نشون میده حتی اگر ما همه چیز رو به درستی برنامه‌ریزی کنیم درباره موارد مهم، همه کاراشو انجام بدیم، فقط 1/4 موارده، 25% که ما به اونجا میرسیم، 75% نمیرسیم. وقتی هدف واقعی همه کاراشو هم میکنیم. همچین دنیایی ما داریم، پر از موانع. ولی یک کسی مثل شما که یه فرضی داره که اگر یه چیزی درسته یا حق منه یا مال منه یا احتیاج منه یا خواسته منه باید اتفاق بیفته، و بعد وقتی اتفاق نمیفته سخت مضطرب میشم، بعدش خشمگین و عصبانی میشم، بعدم حالا چون قصدم حمله به دیگران جرأتشو ندارم، یاد گرفتم خودزنی میکنم، همه و همه برمیگرده به یه مشخصات روانی.
آقای دکتر، من به صحبتاتون فکر کردم و الان واقعا از صمیم قلبم میخوام که این حالتم از بین بره و بتونم اصلا غلبه کنم. چون وقتی این حالت پیش میاد من نسبت خودم بعدش یه احساس خیلی بدی پیدا میکنم که تو چقدر ضعیفی، تو این همه اینجا برای خودت زندگی تو اونجور که میخواستی ساختی، اچیومنت داشتی، چطور نمیتونی بر این غلبه کنی؟ هر بار میام غلبه کنم مثلا یه مدت زمان طول میکشه و مثل کسی که حالا فاصلش از سطح زمین بالاتر میره ولی سنگین تر میخورم پایین. مثلا اگر قبلش یه دونه جیغون زدم سری بعد دوتا و هی همینجوری بیشتر میشه، بعد من فشار روم که دوباره بعدش احساس پشیمونی کنم که آخه چرا نمیتونی اینو کنترل کنی.
نه ببینید از خب آخه اینا نشون دهنده این است که شما مثل بعضیا یه نگاهی به خودتون دارید که واقع بینانه نیست عزیز. ببینید شما فرض کنید من باید راه برم، برم از یه پله‌های بالا برم رو پشت بام، بعدم برم کنار لب پشت بام، بعدم یه شرایطی به وجود بیارم که از تعادل خارج بشم بیفتم. خب قسمت‌های اولش دست خودمه، اینکه برم روی پشت بام و نزدیک بام بشم. ولی وقتی رفتم اونجا حتی اینقدر وضعیتی قرار دادم که هر آدمی بر اساس نقطه ثقلش ممکنه کنترلش رو از دست بده. ولی وقتی افتادم دیگه قاعده کار دست من نیست. شما مقدمات رو نباید فراهم کنید که به اونجا برسید. مقدمات این است که من تو زندگیم اصلا انتظار ندارم. اینو من خودم عرض میکنم. سالهای سال شاید بیش از 20 تا چند سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود. Ever since I lost hope I feel much better. مثلا انتظار از کسی ندارم. مثلا انتظار ندارم پسرم من بگه پسر من هست یا نیست. تو زندگیتون تمومش کنید. من امیدوارم که چیزی بشه. شد شد، نشد نشد. میپذیرم زندگی سخت و مشکله. میپذیرم تار و پود زندگی درد و رنجه. میپذیرم منی که با خودم همیشه اختلاف دارم، معلومه با شما اختلاف خواهم داشت سر همه موضوعا. من اگر 20 تا موضوع رو مطرح کنم با هر کسی که فکر کنه من نزدیکه، وقتی وارد جزئیات بشیم تو هر 20 تاش ما با هم اختلاف داریم. خب داریم که داریم. منی که پشیمونم از اینکه چرا این حرفو دیروز زدم یا اون کارو کردم یا نکردم، پس با خودم اختلاف دارم، با شما حتما اختلاف دارم. برام دنیا دنیای درست و غلط و خوب و بد نیست. 5% دنیا درسته، 5% دنیا غلطه. 90% دنیا تفاوت عزیز. نه این لباس خوبه نه اون لباس بده، لباس ها متفاوتن. نه این آرایش خوبه نه اون آرایش بده، آرایش ها متفاوتن. نه این غذا خوبه نه اون غذا بده، متفاوتن. مگر شما یه بحث و ملاک های دیگه داشته باشید. روزی که از این بازی در بیایید بیخورید سر موضوع، برای چی خشمگین میشید؟ یه چیزی مطابق میلتون نیست که نیست. اگر جهان رو به میل من و شما درست کردن، مگر رستورانی که ما سفارش میدیم برای اون میارن؟ شما فقط همین قاعده رو بیاد رعایت کنید و همین سادگی که من صبح که بلند میشم امیدوارم یه چیزایی بشه. برای این کارم وظیفه من 4 تا پی هست: predict, prevent, prepare, program. پیش بینی میکنم، پیشگیری میکنم، آمادگی ایجاد میکنم، برنامه ریزی میکنم، بعدم کارامو میکنم. شد شد، نشد نشد. یه دفعه میبینید به جایی که روزی 100 دفعه خشمگین بشید میشه 5 دفعه. بعدم ما با خشم اون 4 تا کار میتونیم بکنیم. شما یکیشو انتخاب کردید، عصبانیت. بعد اینکه میگید نگاهش میداری سنگین میشه، بله. برای اینکه حالت پسیو اگریسیو دارید، تعامل میکنید، تعامل میکنید، تعامل میکنید، منفجر میشید. تعامل میکنید، تعامل میکنید، تعامل میکنید، تعامل میکنید، بیشتر منفجر میشید. برای اینکه فرقی نمیکنه که. یعنی شما یه قاعده کاملا طبیعی رو یه 3 رو به اضافه 5 میکنید، به اضافه 7 میکنید، به اضافه 9 میکنید، خب یه عدد بزرگتر از 3 در میاد. بنابراین همه اینا شناخته شده است. نصب کنید. همه اینا شناخته شده است. مشکل شما چیه؟ زمینه ارسی و ایناتون وارد بحث شما اولا آدم مضطرب و نگرانی است. دوم علاوه بر این اضطراب و نگرانی به برخی از چیزها بیش از اندازه گیر میدید، وسواس دارید. بعد از اون کسانی هستید که از کودکی یاد گرفتید آتش اضطراب که بدترین حال انسانی هست رو از طریق آب عصبانیت خاموش کنید. چون همه آدم ها که مضطربن وقتی عصبانی میشن اضطراب از بین میره. این طریقه کنترلی است که از من بچگی یاد گرفتم، یه نوع گرفتاری یا بیماری است یاد گرفتم. مثل آدمی که مشکل پیدا می‌کنه میره هروئین مصرف می‌کنه. من روزی که بچه‌ام داره میدوه تو خیابون و صدای ترمز اتومبیل یا لاستیکش رو می‌شنوم که فکر کنم بچه‌ام رفت زیر ماشین، وقتی برسم بهش برای اولین و آخرین بار زدمش. ولی معناش این نیست که من آدم عصبانی ام یا عصبانی شدم. نه، من آنچنان وحشت کردم که برای خاموش کردن این وحشت غیر قابل قبول و تحملم از عصبانیت استفاده کردم و اینو کاملا میشناسید. بنابراین شما قراره با یک کسی کار بکنید که جهان رو مضطرب و نگرانتون نکنه. یعنی چی؟ یعنی حوادث جهان رو، ایونت رو، ترمویل و تراژدی و یا پدیده وحشتناک نبینید. حوادث جهان رو فاجعه نبینید. دیر شد، خوب شد که شد. اون آدم به من خندید، خندید که خندید. اون آدم قول داده بود کار من انجام نداد، کلا سر من گذاشت. گذاشت که گذاشت. برای اینکه روزی که به دنیا این گونه نگاه کنم که این یه واقعیت جهانه، بی خودی داستان درست نمی کنم که چرا سر راه من سبز شدن، چرا مانع من شدن، چرا حق منو من ندادن، چرا احتیاج منو ندادن. آروم میگیریم عزیز. بنابراین از حالت خشمگین و طلبکار و ناراضی در میاد. بعدم از اونجایی که ما تازه به نتایج دیگه ای رسیدیم که آدمی که بده با تنبیه و مجازات بشه، حالا چون زور اون نمیرسه یا خودمون هم یه گونه مسئول بودیم، خودزنی میکنیم. من همه اینا رو توی سی دی یا یو اس پی 8 ساعته آوردم. خشم و عصبانیت. و اگر شما یکی دو بار بشنویدش متوجه شید. ولی شما به نظر من زمینه استراب رو دارید و بعدم متاسفانه رویه اون طرف استراب افسردگیه. یعنی این سکه دو طرف داره، استراب و افسردگیه، وسطش هم خشم و عصبانیت. فرزند حرامزاده این دوتا خشم عصبانیته. وقتی هم که درگیر کار و فعالیت هم میشه استرس، فشار روانی اجتماعی، همه اینا رو میشناسیم عزیز. اینا چیزی نیست که شما بشینید با خودتون حرف بزنید. برای شما قرار نیست اصلا بگذارید اونجوری بشه. شما نمیتونید یه کبریت بردارید به یه جایی که مخزن بنزینه، خب میذاره آتیش میگیره. بعد یه چیزی میشه که اصلا خارج از کنترل شما. شما یه کبریت کوچک داشتید ولی یه انفجار مهیب رو موجب شدید. اینا رو میشناسیم عزیز. برای شما اصلا نباید کبریت داشته باشید، شما نباید فندک داشته باشید. تمام شد. هیچ عاملی که آتش زا باشه نباید داشته باشید. برای من خطری هم تهدیدتون نمیکنه. ظاهرا هم چون من چیز من یه کبریت دارم یا مثلا من یه فندک زدم. بله، ولی کجا زدید؟ توی یه پمپ بنزین که بنزینش هم رو زمین ریخته. بنابراین اون چیزی که میخوام به شما بگم اینه که یه واقعیاتی است که باید شناختش باش کار کرد. حالا اشکال کار ما با شما چیه؟ سیمپیچه مغز شما به دلایل ارسی که از حرفاتون پیداست اونجا خرابه. یعنی اگر یک کسی میتونه یه چیزی رو در این حد تحمل کنه، شما تحملتون زودتر از هم پاشیده میشه. خب مسئله است. یعنی حساسی، شکننده اید. یه لیوان شیشه ای خیلی متفاوته با یه لیوان فلزی. یه لیوان شیشه ای با یه سنگ خورد میشه، یه لیوان فلزی که با سنگ خورد میشه. اینا رو میشناسیم عزیز. یعنی اینا مواردی نیست که احتیاج به این داشته باشه که شما بخواید دنیای عجیب و غریبی برای خودتون درست کنید، ولی باید راهش رو برید. ولی اینکه خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید، این توانایی رو ندارید. بله، یه واقعیت دیگه رو بهتون بگم. انسان برای خودش یک انسان خارجی است، یه شخص خارجی است، یه شخص دیگری. من مادرم، پدرم، برادرم، فرزندم، دیگران. از نظر خود ما هم دیگران. من جز که میتونیم بشینیم با خودمون حرف بزنیم که چرا این کار کردی؟ تو نباید میرفتی. خوب شد این صحبت کردی. چرا؟ برای که این مکالمه ایست که خود ما با خود ما داریم، برای که خود ما برای خود ما یه شیء خارجی هستیم. خب حالا این شیء خارجی یا این شخص خارجی رو ما دو گونه بشیم، یکی دوستش داشته باشیم، یکی ازش متنفر بشیم، یکی تشویقش کنیم، یکی مثل شما مثلا یا پدر که میتونی خودزنی کنیم، خودمون رو تنبیه کنیم، بالاتر از اون خودکشی کنیم. یعنی من اینقدر از خودم بدم میاد و اینقدر زندگی برای من سخت و تلخ و بد شده که تازه نمیخوام کسی رو بکشم، خودمو میخوام بکشم. چرا آدمو خودشونو میکشن؟ برای که این شخص خارجی از آنچه که این یکی دیگه است متنفره. برای که خود دوستی نیست، مهربانی نیست. اینا مواردی است که شناخته شده است. ولی وقتی آدما در حد سطحی به خودشون و دیگران نگاه میکنن، که از پرسش اول شما مشخص بود، من یه چیزی هستم برای خودم. نه، اصلا هیچ چیزی برای خودم نیستم. من یه موجودی ام مثل هر پدیده، تابع یه عالم قاعده و قانون. شما وقتی به یه اتومبیل نگاه می‌کنید، به هواپیما نگاه می‌کنید، می‌دونید که این چه سیستم و مجموعه‌ایه و اصلا چه جوری درست شده و چرا این کارا رو می‌کنه یا اون کارا رو نمی‌تونه بکنه. اشکال کار ما انسان‌ها این است که به خودمون اینجوری نگاه نمی‌کنیم. ما چون همه رو می‌بینیم فکر کنیم همه یه طرفن، ما یه طرفیم. این حرف درست نیست. ما خودمونم جزء اون طرفیم. به همین جاست که از نظر علمی گفته شده خود یا من کیه، من کیم، من یه خبرم در خودآگاه که فقط تفاوتش اینه که بیش از هر خبر دیگر یه انرژی روانی متوجه اوست. و الان من همون گونه که به مادرم، به برادرم نگاه میکنم، به خودم هم نگاه میکنم. معتقدم برادرم باهوش، فکر کنم من که کم هوشم. به همین سادگی. معتقدم برادرم خیلی خوشحالتره، من اونقدر مثل او خوشحال نیستم. اینو میتونم راجع به برادر دیگرم بگم، ولی حالا راجع به خودم برم میگم. و این نگاه و نظر راجع به خود ماست که مسئله است. و این باید درست باشه. همونطور که من قراره یک کسی رو درست بشناسم، همونطور که شما قراره یه اتومبیلی رو درست بشناسید، من و شما هم قراره خودمون رو بشناسیم. ولی متاسفانه ما به اوج آسمان ها رفتیم، تو قعر زمین رفتیم، تو دل فرض کنید ذرات هم رفتیم، اتم رو هم کشف کردیم و شکافتیم، اما اصلا راجع به خودمون هیچ چیزی نمیدونیم. من 100 نفری که تو کار تراپی پرم میامدن، 99 تاشون مثلا میسن کیان، حرفایی میزنن که درست عکسش بودن عزیز. علتش این است که این چراغا روشن نیست. ما توی ابهام و تاریکی با خودمون همینجوری ور رفتیم، سر کردیم. اینی که حرف من خدمت شما اینه که برای حل این مسائل شما قرار است مسیر درست علمیش برید. یعنی یک، میتونید سطح آگاهی و دانایی خودتون رو بیشتر کنید. چرا من 217 تا سی دی دارم؟ یعنی 217 ساعت برنامه است که 167 تاش ما از خودم میفتاد، 80 تاش نمیدونم. برای اینکه تمام موضوعای مهم و اساسی رو خواستم مطرح کنم، همه رو به حساب خودم مطرح کردم. شما لیست رو نگاه کنید میتونید ببینید. ولی اگر خدمتتون هست که 90% هموطنان خوب عزیز از 90% این مطالب بیخبرن، در حالی که اینا بیسیک ها و مبانی هستن، مثل که شما اصلا فیزیک ندونید، اصلا شیمی ندونید، اصلا بیولوژی ندونید، شما به چه دنیایی نگاه میکنید؟ شما اصلا سواد خوندن نوشتن نداشته باشید، چگونه نگاه میکنید به آسمان، به ابر، به باران؟ اصلا نمیدونید چه خبره. بنابراین توصیه من خدمتتون هست که ذره سطح آگاهی و داناییتون رو، شما که تواناییشو دارید، بیشتر کنید. فقط کافیه بدونید. دوم، با یک کسی کار کنید که اون نقاط یه مقدار کور و مبهم رو برای شما روشن کنه. یعنی یه دفعه شما متوجه بشید مسئله شما مسئله استراب و نگرانی شماست. استراب و نگرانی شما از کجا میاد؟ این از که شما اولا پدیده ها رو 5 برابر 10 برابر میکنید، درد و رنجشون هم مثلا 15 برابر میکنید، احتمالشون هم 7 برابر میکنید، یک دفعه بله، چیزی 100 برابر. خب معلومه.
بله.
یعنی واقعیت نیست عزیز. یعنی به همین جاست که من همیشه دوستان وقتی گفتم من نگرانم، گفتم خب از چی نگرانی؟ ولی وقتی خواستم توضیح بدم نگرانی، خب بیخودی نگرانم. فرض کنید من هیچ وقت نگران بچه‌هام نبوده. چرا؟ برای که آمار امریکا نشون میده از 400 هزار بچه که یک ساعت دیر میکنه یکیش تصادف کرده. در حالی که شما نگاه کنید بسیاری از پدر و مادرها هستن تا بچه یک ساعت دیر میکنه، نیم ساعت دیر میکنه، تصادف کرده، مرده. آخه یه عقل و منطقی است. 1 در 400 هزاره، نه 20%. تازه یه کسی میگن 100%. خب این وقتی که شما یک، من بیام به شما یه دلار بدم، فردا بیام بگم لطفا 700,000 دلار منو بدید، شما ما تو مبهوت مونید. تو دیروز یه دلار من دادی، 700,000 دلار از کجا در اومد؟ آدم مضطرب و نگران داره این کار رو با خودش میکنه. یه دلار میده، بعد میام 75 دلار منو بدید. خب همه به هم میریزن. بنابراین پیشنهاد من خدمت شما اینه که یه مقداری درباره استراب، افسردگی و خشم، من چرا بهش میگم مثلث زحمت و نکبت، شما این رو 28 ساعته 8 ساعت ترس و استرس وحشتی که اولی 4 ساعت استرسه که پشتشه، 8 ساعت افسردگی است، 8 ساعت هم خشم است. روی هم 28 ساعت. شما این 28 ساعت رو به ترتیبی که عرض کردم دوبار بشنوید. من خدمتتون هستم 50% حالتون رو از دست میدید. فقط آگاهی شما. فقط آگاهی شما. چرا؟ برای اینکه آگاهی و تشخیص در موارد روانی بیش از نیمی از درمانه. نصف راه رو رفتیم. همینقدر که بدونید. همینقدر که شما الان بدونید عصبانیت شما هیچ چیزی نیست جز واکنش شما به استراب و نگرانی شما. بنابراین اگر من مضطرب و نگران نشم عصبانی هم نمیشم. به همین سادگی. یه کسی بیاد یه روز خودشو کمک کنه مضطرب و نگران نشه. یه دفعه من از 10 دفعه که خشمگین 20 دفعه که خشمگین میشد و 4 دفعه که عصبانی میشد چون دو تا با هم متفاوتن، یه دفعه هم نشد. یه دفعه هم نشد چون اصلا جایی برای اون کار نیست عزیز. به همجاست که از نظر من هیچ پدر و مادری حق نداره با بچه‌هاش عصبانی بشه. هیچ وقت. هیچ وقت. برای که اصلا جایی برای نیست که ما یه ارزیابی بکنیم که ما رو به خشمی برسونه و من تصمیم به عصبانیت بگیریم. چه رسه به موارد دیگه یا شما الان در مورد دوستتون. بنابراین پیشنهاد من خدمتتون است که یه مقدار سطح آگاهی داناییتون رو بیشتر کنید. با یه کسی هم صحبت کنید که اون جاهای خالی رو براتون پر کنه. به راحتی اون 58 ساعتی یا 28 ساعت 56 ساعتی خدمتتون است که بسیار جدی است. برای که من با صدها نفر از دوستان کار کردم، دو هفته بهشون وقت دادم، این 56 ساعت رو شنید، 28 ساعت رو شنیدن، آمدن اصلا گفتم من نگاهم به خودم و تمام دیگران دنیا عوض شد. برای که یه دفعه متوجه موارد چی درست مثل پرسش‌های شما برای خودتون داشتی که کوشش همون میکنم مواظب هستم باز از دستم در میره، بعد خودم رو یه دو جا میگیرم ولی بار سوم مثل که طرف یار دوباره قبلم در میارم. خب همه اینا رو میشناسیم. اینا اصلا چیزی نیست، اینا برچسب و لیبلایی دارن، تعاریفی دارن این مفاهیم. حتی یه تفاوتی است بین فیر ترس با انگزایتی استراب با فوبیا هراس با پنیک وحشت با ورینس نگران. 5 تا چیز متفاوتند. حتی دو تاشون عکس همن. استراب و ترس عکس همه. در بسیاری از موارد استراب و ترس دو تا تعریف اگر درست به کار برده بشه دو تعریف کاملا متفاوت حتی در یه زمینای متضاد دارن. یعنی شما چقدر راحت از مردم میشین ترس و استراب. گویی یه چیزند. بنابراین توصیه من خدمتتون اینه که شما در این زمینه بیشتر و بهتر بدونید و بعدم کمک بگیرید که راهنماییتون کنم. الانم پیشنهاد من در مرحله اول به شما همینه که شما این مجموعه رو بگیرید و بعدش اگر بخواید تیپ شخصیت سالم و نرمال 14 ساعت اونم بهتون یه دنیای دیگه‌ای رو نشون میده. بعد حتما با یه خانم یا آقای روانشناسی تماس بگیرید و با هم گفتگو کنید در مورد این مسئله. آنچه که امروز به عنوان انگر منیجمنت هست شناخته شده است. من این حرفو میذارم در دادگاه‌های آمریکا اگر قاضی ها قضات امریکا 1000 تا حکم برای زن شوهر صادر میکنن حتما 500 تاش انگر منیجمنت، 500 تاش ای بس 70 تا کار دیگه است. یعنی اساس کار اینجاست. من تو زمانی که کار تراپی میکردم و مسائل خانوادگی بود و باشون دادگاه برگز باد میرفتم تقریبا میتونم بگم از هر 20 کیس 19 تاش قاضی دستور رفتن به کلاس انگر منیجمنت رو به زن یا شوهر یا هر دو میدن. علتش این است که مسئله اصلی و اساسی اختلاف اونجاست. ولی اشکال کار اینه که این موضوع که اسمش خشم و عصبانیت ریشه در افسردگی و اضطراب و احساس خجالت و احساس گناه ما داره و بنابراین شناخت این مجموعه کفایت میکنه که من شما رو به راه بیاره و از گرفتاری بیرون کنه. و همین است که توصیه من بهتون اینه که یک کمی بیشتر بدونید راهش هم همونی که خدمتتون عرض کردم. بعد با یکی صحبت کنید، بعدم اگر اینا رو شنیدید تا حرفی داشتید حتما بیاید با هم صحبت کنیم، چون من به پایان برنامه رسیدم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید. ممنونم.
خدا نگهدار.